بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب بخشی از روایات مربوط به این که علم قرآن به طور کل نزد اهل بیت علیهم السلام هست رو خوندیم. خلاصه مطلب بر این بود که اون چه که مطرح کردیم، گفتیم که خلاصه مطلب به بیان دیگری میخوام عرض بکنم، به مصلحت خلق، به مصلحت بندگان این هست که قرآن به نحوی نازل بشود، معماگونه، و به نحوی نازل بشود که مشتمل بر آیات متشابه باشد تا مردم رجوع کنند به خود اهل بیت. اصلا این به نفع مردم هست، به مصلحت هست این اتفاق بیفته تا این که چرا؟ چون گفتیم قبلا ملاک و محور کل نظام هستی شخص ولی الله، نفس رجوع به ولی خدا چه بسا فایدهش برای رجوع کنندگان بیشتر باشد از رجوع کردن رجوع کنندگان به قرآن. یعنی بنده رجوع کنم به قرآن، فرض کنیم مطلبی رو هم بفهمم، درست هم بفهمم، همون مطلب رو اگه رجوع کنم از امام بگیرم، نفعش برای من بیشتره. در نفس مراجعه به ائمه و اظهار عجز و ناتوانی و ضعف و جهل و اظهار سواد آموزی نزد اهل بیت، خود همین حالت که ارتباط من رو با امام بیشتر می کند، ادب من، خضوع من رو نسبت به امام بیشتر می کند و امثال اینطور امور، محبت و مودت و اینها، نفس همین نفعش برای من بیشتر هست. خلاصه در حصول علت غایی، خدا برای یک چیزی من رو آفریده دیگه، عواملی هست که تأثیر داره که اون علت نهایی در من ایجاد بشود. کدوم یکی از این عوامل از همه مهمتر هست؟ رجوع به امام. لذا خداوند قرآن رو هم طوری نازل کرده که شما محتاج بشی برای رجوع، برای فهم قرآن، به رجوع به امام علیه السلام. لذا خداوند به این دلیل و به دلایل دیگر قرآن رو مشتمل کرده بر متشابهات. حالا یکی از دلایل دیگرش هم بگیم بد نیست، حالا که بحث به اینجا رسید. و البته کلن بنده بلد نیستم مفصل گویی کنم و مفصل بخوام بگم، ولی حالا اشاره ای میکنم. حالا این اشاره نمیدونم به درد کسی بخوره نخوره، ما دیگه رو بعد دیگه اشاره عرض میکنیم. یکی دیگه از فواید و حکمت‌ها، در حقیقت یکی از حکمت‌های وجود آیات متشابه در قرآن و اینکه قرآن مشتمل بر اسرار و پیچیدگی‌ها باشد، یکی دیگهش این هست که اون افرادی که در عوالم قبل، خلاصش میشه اسمش عالم زر، در عالم زر در خودشون پنهان کردن که با خدا و اولیاء خدا بجنگن و مقابله بکنن و حقایق معارف اونها رو قبول نکنند، وقتی در دنیا به شکل منافق، یعنی مسلمان منافق، منافقی که کافر است در حقیقت و ظاهرا مسلمان هست، وقتی به این شکل در دنیا آشکار میشوند، بتوانند برای اظهار مافی الضمیر خودشون که از عوالم زر در خودشون مخفی کرده بودند، برای اظهار دشمنی با اهل بیت متمسک به بعضی آیات قرآن بشن. نمونهش مثلا آیاتی که فرض بفهمید در مذمت انبیاس، بعضی آیات هست که اینا معصوم نیستن، خطا کردن. عصا آدم و ربه، بگه ببین حضرت آدم اسیان کرد. یعنی آیات به نحوی نازل شده که اگر کسی در بحث عصمت بخواد سراغ قرآن بره مستقیما بدون کمک گرفتن از وحی و بدون کمک گرفتن از معلم قرآن، بنده عرض میکنم 99% به این میفته که انبیا خطاکار بودن، گناهکار بودن، ترک اولا میکردن فراوان، حالا قبل نبوتشون که حتما معصیت میکردن مثلا، و انبیا رو کوچک میکنه و منکر مقامات انبیا و حجتهای خدا میشه و به تبعش منکر مقامات اهل بیت. لذا خداوند تبارک و تعالی مثلا در بحث توحید مباحث مختلف، مثلا در بحث جبر و تفویض به عنوان نمونه و موارد متعدد و همین بحث عصمت انبیا، به نحوی قرآن را نازل فرموده است که افرادی که میخواهند اون خباثتهای باطنی خودشون رو آشکار بکنن هم بتوانند. افرادی هم که سلمن تسلیم هستن، اونها مراجعه کنن به اهل بیت و به واسطه این مراجعه به اهل بیت بیشترین بهره ها رو هم ببرن. من یک مثال فقط برای شما بزنم، ببینید دو آیه کریمه قرآن به عنوان نمونه در بحث جبر و تفویض و قدر، قضا و قدر الهی و اینکه فعل بنده با فعل خدا چه رابطه ای دارد و امثال اینطور امور. دو آیه رو مثال بزنم و اون نمونه میخوام بگم. هر دوش آیه قرآن از زبان عربی هم هست. خب افرادی که میگن قرآن واضحه، قرآن روشنه، بدون اهل بیت چجور معنا کنیم این رو؟ البته امروز تعالیم اهل بیت خب آشکار شده، علما کار کردن. فرض بکنیم تعالیم اهل بیت رو نداریم، مبنای اهل بیت رو نمیدانیم، الان با این دو آیه ما چیکار کنیم؟ یک، خدا فرموده زینا لهم اعمالهم، ما برای اینها اعمال زشتشون رو زینت دادیم. زینا لهم اعمالهم. یک جای دیگه فرموده زینا لهم و شیطانو اعمالهم، شیطان اعمال اینها رو براشون زینت داد. یعنی یک جا فاعل، کلمات دقیقا همون هست، اعمالهم زینا ماده تزیین هست، یک جا فاعل شیطان هست، یک جا فاعل خداست. بالاخره خدا این کار رو کرده یا شیطان کرده؟ حالا آیات دیگه هم هست که حالا آیه ای هست که اینها رو جمع میکنه با هم، که لکن نهو اخلد الى الارض و تبع هوا. حالا بحثش رو نمیخوام وارد بشم. در بحث عصمت انبیا هم همینطور هست، در بحث مسائل توحیدی هم همینطور هست. پس علت حقیقی صدور کلام خدا به شکلی که متشابه هست و مبهمات درش هست این هست که دشمنان هم بتوانند بشه دست حساب مستندی داشته باشن برای اظهار خبائث خودشون. پس بنابراین رجوع باید کرد به ائمه علیهم الصلاه و السلام و این به نفع انسان است. خود قرآن هم فرموده، منتها به بیان خاص فرموده، فرموده فلینظر الانسان الى طعامه، انسان به غذایی که میخوره نگاه بکنه. اهل بیت فرمودن ای الى علمه الذی یاخذه او من یاخذه، یعنی نگاه بکن به علمی که میگیری از چه کسی میگیری. یکی از معانی این حدیث این هست که شما علمی رو که میخوای بگیری، علم قرآن میخوای بگیری، نگاه کن از چه کسی داری میگیری، یعنی سراغ کسی باید بروی، رفتن در خانه اون کس برای تو مفید هست. این هم مطلب خیلی مهمی هست و اینها روایات در این زمینه زیاد هست. حالا امروز میخوام روایات رو بخونیم بیشتر. مثلا عرض کردن خدمت امام علیه السلام از باب مخالفین که اوما یک فیهم القرآن، این آیه قرآن، آیه این حدیث هست، آیا قرآن اونا رو کفایت نمی کنند؟ قرآن کفایت نمی کنه؟ قال بلا. اما چرا؟ قرآن کفایت می کنه. لو وجدو لهو مفسرا، اگر مفسرش رو پیدا بکنن قرآن کفایت می کنه. ببینید به چه صراحت فرمودن، اگر مفسر پیدا بکنن قرآن کفایت می کنه. توجه فرمودین؟ یا مثلا روایت متعدد داریم که خلاصه خداوند در قرآن فرموده است که رجوع بکنید به اهل بیت، رجوع بکنید به پیغمبر، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خلاصه اون قرآن ناطق مهم هست، اون مفسر قرآن مهم هست، اوست که میاد مرادات خدا رو برای ما آشکار میکنه. حالا کسی میخواد این بحث رو با حجیت ظواهر کتاب که در اصول هست گره بزنه، میخواد گره نزنه، بالاخره مهم این هستش که بلا شک معانی و مفاهیم از قرآن را اهل بیت به صورت صحیح تبیین میکنن، این قطعی است. خب برگردیم به کتاب مرآت الانوار. رسیدیم به عقول، بعضی روایات رو ایشون خون بعد گفت عقول. آها خب اول اینم بگم بعد عقول رو بخوام. این مطلب رو چرا مقدمتا گفتم؟ داشتم فکر میکردم چرا دارم این مطالب رو من بیان میکنم. میخواستم بگم مطلبی که جلسه گذشته از آقای مرحوم شهید صدر خوندیم رحمت الله علیه، شهید صدر از نگاه معارفی وارد نشده به مطلب. این که گفته آقا این روایاتی که گفتن قرآن بدون نص و بدون حدیث و اینها قابل تفسیر نیست و اینها، این روایت مال افرادی که نگاه غلو داشتن، نگاه حرفای پیچیده میزنن. نه اینطور نیست، اصلا واقعیت امر اینطوره. فرض کنیم که اون روایت صحیح سند هم نباشه، فرض بکنیم قائلین اون روایات هم افرادی باشن که غالی باشن، اصلا مهملگو باشن، باشه مطلبی که گفتن درسته. اینطور نیستش که هر کس اگر خالی بود، یا هر کس اگر مثلا ما نشناختیمش مجهول الحال بود برای ما، یا ما اگه شناختیمش که حرفای مهملات هم داره، غلط هم داره، پس هر حرفی بزنه غلط باشه، اینطور نیست. افرادی هستن، ما مگه از واقفیه مطلب نقل میکنیم؟ مگه از فتحیه نقل نکردیم؟ مگه از نصیریه نقل نکردیم؟ روایاتی از رواتش انسانای صاحب عقاید فاسده بودن. اگه کسی میخواد این موضوع رو نگاه بکنه، رجوع بکنه به خاتمه وسائل الشیعه، شاید 12 تا فایده داره اونجا. مرحوم شیخور در خاتمه وسائل شیعه که تمام میشه، خیلی فواید بسیار بسیار مفید و خوب و مهمی هست و پرمطلب. نمیگم همش درست هستا، میگم پرمطلبه، پرفایده هست خاتمه وسائل. فکر میکنم خاتمه مثلا پنجم چهارم اینجوری هست، این شاید شاید هم حالا هفتم هشتم. بالاخره در اون فائده ها در یکی از فائده ها همین مطلب رو مطرح کرده، روات زیادی داریم. شیخ طوسی فرموده، بزرگان فرمودن روات زیادی هستن که صاحب عقاید فاسدن اما روایاتشون مورد پذیرش بوده. حالا دیگه اینجا دیگه داستان ها هست، مسائل داریم اینجا. حتی بوده راویانی که قولشون قبول شده و حدیثشون قبول شده اگرچه شریک قتل امام بودن، حتی تا این حد. چی آقا؟ تا حد چی؟ شریک در قتل و ریختن خون امام بودن اما حدیثش رو علما قبول کردن، بزرگان ما قبول کردن، گفتن آقا در نقل حدیث، در نقل این حدیث یا نقل این کتاب این آقا ثقه بوده، راست گفته. پس دلیل نمیشه این مطلبی که شهید صد فرمودن که اینها جابر ابن یزید جوفی و نمیدونم سعد ابن طریف و اینا مثلا به حساب تو کتب گفتن اینا غالی هن. اولا که ثابت نیست که غالی باشن، حالا نجاشی گفته خب بگه به چه دلیل غالی هست، این یک. و گیرم که غالی باشه، در چه حوزه غالیه، در چه حوزه غلوف کرده، در کجا غلوف کرده، اونجا غلوف کرده بعد این یعنی قرآن رو گفته فقط از اهل بیت بگیم حرف بدیه. بعدم شما اصلا کل اون روایت رو بذار کنار، مثلا کل روایت رو بذار کنار، وارد خود قرآن بشیم. شما که فقط عرب نیستیم، ما که فقط عربی نخوندیم، که زمخشری هم هست، فخر رازی هم هست، سیوطی هم هست، اکثر مفسرین سنی هن، مفسرین قرآن اکثرا سنی هن، چون تعداد تفسیرهای اونها بیشتر است، مفسرین اونها بیشتر است، تعدادشون بیشتر است، سابقه شون در این هم بیشتره. خود قتاده بصری که امام صادق فرمود تو یک حرف از قرآن نمیفهمی، والله ما اراک عرفت حرفا من القرآن، یا من الکتاب حرفا، یکی از خواست سرچ بکنه باید اینو سرچ کنه، من الکتاب حرفا در تفسیر عیاشیه. اینا مگه عربی بلد نبودن؟ مگه صرف و نحو بلد نبودن؟ بلاغت بلد نبودن؟ عرف عرب بلد نبودن؟ رجوع به لغت که و که تو کتب لغت نمیدونستن؟ چرا؟ خب اینا رجوع کردن، چی در آمده ازش؟ ولایت امیرالمومنین در نیامده از این قرآن، عصمت اهل بیت در نیامده، عصمت انبیا در نیامده، خروجی شده خدایی که دیده میشه، خدایی که جسم، خدایی که تغییر میکنه، جبر در آمده، تفویض در آمده، هزار و یک اعتقاد باطل در آمده، اعتقاد اونها به صحابه اینطور در آمده، از قرآن در آمده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، همه صحابه پیغمبر خدا ازشون راضیه. خب اونها با همین قرآن رفتن جلو. چرا؟ چون موضوعات رو ما نباید ساده نگاه کنیم. آقا این بحث قرآن فقط این نیست که من هستم و قرآن و این که من دنبال حق هستم و اینها، نه، بسیاری از افراد تفکرات خودشون تحمیل میکنن به قرآن، اصلا نمیتواند تحمیل نکنه، بعضی در یک لایه‌های افراد نمیتونن تحمیل نکنه، مجبور قرآن رو اینطور بفهمه دیگه. بس نمیشه اینطور بدون معلم، بدون کمککار، بدون مربی سراغ قرآن رفت. از همه اینها بگذریم، از همه اینها که عبور کنیم، یک جمله بگم و کتابو بخونیم. خیلی در این بحث دوست ندارم بمونیم، واقعا این بحث قابلیت داره 20-30 جلسه درش توقف کنیم ها، ولی واقعا نمیخوام این کار انجام بشه. عبور کنیم، چون هم ما در شرح تفسیر حجرات، مقدمات تفسیر حجرات یه خورده گفتیم، گاهی لابلا بالاخره لای منبرها، بین منبرها و اینا گفتیم، ولی این بحثش خیلی بحث خوبیه، ولی میخوام عبور کنیم، میخوام سریعتر بریم جلو به اون قسمت‌های اصلی برسیم. میترسم اگر اینطور بخوایم ما بریم جلو خیلی طول بکشه، میدونید مقدمات، بعد کسی که بعداً بخواد بعد 10 سال مثلا از فایل‌ها استفاده کنه، ببین 800 جلسه است مثلا، 400 جلسه است، حوصله نکنه دیگه گوش بده. بگذریم، خیلی کوتاه این جمله آخر رو هم بگم. آقایونی که میگن آقا نه قرآن رو میشه از خود قرآن فهمید، خودش رو میشه فهمید، چرا خودتون به تفسیر رجوع میکنید؟ پس چرا به تفسیر مفسرین رجوع میکنید؟ قرآن رو بردارید بخونید. حالا من تازه کتب لغت رو نمیکشم وسط، میگم حالا طرف عرب نیست، میخواد رجوع کنه از لغت، معنای لغت رو بدونه. خیلی حالا کتب لغت رجوع میکنین و کار نداریم. حاضر هستی بگی قرآن بدون مراجعه به لغوی و لغت حجت نیست؟ چون باید لغت رو بری بخونی دیگه، همونجا هم بحثه. شما سراغ کدوم لغت نامه بری؟ شما میگی قرآن برای همه مردمه، کی گفته برای همه مردم؟ چطور قرآن برای زبان فارس هست؟ چطور قرآن برای زبان فارسی هست؟ مترجم ترجمه کرده، مترجم با کدوم ترجمه ترجمه کرده؟ با کدوم کتاب لغت؟ با کدوم مبنای رجوع به لغویون؟ آیا علم لغت و فقه اللغه خودش اجتهادی نیست؟ خودش اختلاف مبنا درش نیست؟ در فهم معانی الفاظ اختلاف ایجاد نمیشه؟ بعد شما میخوای معانی که اون لغت گفته گردن قرآن همه رو بذاری فل جمله هست؟ یعنی فل جمله بعضی از لغات قرآن با بعضی از لغاتی که در کتب لغت مطرح شده فل جمله یکیه. یعنی مثلا اگر قرآن گفته کتاب، مثلا مثال میزنم، قرآن گفته نور، در لغت هم که نگاه میکنی نور میگه اون چیزی که آشکار هست و بقیه چیزا رو روشن میکنه. فعل جمله یکیه با هم در بعضی لغات، ولی در بعضی لغات یکی نیست. جاء امر ربک یعنی چی؟ جاء ربک فهم جا یا تنزل الملائکه من کل امر، من کل امر، امر یعنی چی؟ امر به چه معنایی هست؟ یا قرائت در قرآن به چه معنایی هست؟ قرآنن، فرقان در قرآن به چه معنا هست؟ اینا دقیقاً با همون معانی که در کتب لغت مطرح شده یکیه. بعد خود کتب لغوی گاهی با هم اختلاف دارن. کدوم شما بگیریم؟ شما میگی آقا قرآن برای همه حجته. کی گفته قرآن برای همه حجته؟ برای کسی که زبان فارسی است چطور قرآن حجته؟ خب این باید رجوع کنه به لغت. یک عوام الناس شیعه فارس یا سنی فارس که عجم هست یا انگلیسی هست، این چطور رجوع کنه؟ به کدوم کتاب لغت رجوع کنه؟ با توجه به این خود لغویون اختلافه، بعد باید اجتهاد کنه. باز باید شما حاضری راه پیچیده این تو رو بذاری پیش پای او، بگی آقا تو خودت برو لغت ها رو بخونه، کار کنه، اینها از این تقلید کنه. عملا طرف که وقت نمی کنه بره لغت ها رو بخونه، مجبور تقلید کنه. از کی تقلید کنم؟ از من تقلید کن، بیا از من تقلید کن. خیلی خب، من مقلد شما در لغت، بفرمایید معنای این لغت چیه. این راه رو پیش پاش میذاری که مقلد تو یا امثال تو بشود برای فهم قرآن، مقلد اهل بیت نشه. نمیخوای بگی که آقا قرآن رو باید با روایت فهمید، اما حاضری بگی قرآن رو باید فهمید از طریق کتب لغت. حالا بحث من کتب لغت نیست، اونجا بحث مفصلی داره که واردش نمیشم، اما رجوع به مفسرین چرا میکنید شما؟ اگه قرآن حجت هست، خودش به تنهایی کفایت میکند، اگر کسی قائل باشه، چرا رجوع به تفسیر علامه طباطبایی میکنید؟ رجوع به تفسیر فخر رازی میکنید؟ رجوع به مفسرین مختلف، مرحوم سید عبدالله اعلی سبزواری و و بزرگان دیگه، چه شیعه چه سنی فرقی نمیکنه. چطور شد مفسر که آمد قرآن رو تفسیر کرد قولش حجته؟ مجمع البیان قولش حجته، یا کمککار، حداقل نگیم حجته، کمککار، یعنی اقلایی است که من برای فهم معنای قرآن به مجمع البیان طبرسی مراجعه کنم. کتاب خیلی خوبی هم هست، کاری ندارم به خوبیش، مزایای زیادی هم داره، به او مراجعه کنم اشکالی نداره، کمک بگیرم از فهم او اشکال نداره، اما به روایت تفسیری طوری صحبت میکنی و جبهه میگیری که یعنی رجوع نکنی، یا یک طوری میگی نه قرآن نیازی به حساب نص صحیح و اثر صحیح و نص صریح ندارد، قرآن نیاز به کلام امام، خودش نور، خودش حجت، خودش برهان، خودش تبیان، خودش خدمت شما عرض کنم هدایت، چنین است. خب اگر این طور هست چرا خودت رجوع میکنی؟ چطور خودت گیر میکنی پس در قرآن؟ گاهی مجتهد طرف، مجتهد مسلمه، خب گیر میکنه در فهم معنای قرآن، نمیفهمه. چه کار میکنی وقتی گیر میکنی؟ خب رجوع میکنی به افراد دیگه. چطور رجوع کردی الان؟ چطور خدا این آیه الان برای تو چی شد؟ زلالت بود، هدایت بود، نور بود، ظلمت بود، چی بود؟ چطور شد در بعضی آیات سوال پیش میاد برات؟ یعنی چه قرآن نور هست، قرآن شفافه، قرآن واضحه، بعد چرا سوال برات پیش میاد؟ روشن مطلبم چی عرض میکنم؟ چرا مطلب برات اگر قرآن تمام آیات، کلمات، جملات همه واضح هست، خب چرا به مفسرین رجوع میکنی؟ چرا سوال اصلا برات پیش میاد؟ پس قرآن پیچیدگی داره دیگه، پس ابهام داره، پس متشابهات داره، پس سوال برانگیز هست، سر داره. حالا اگر اون کسی که بهش رجوع میکنی طبق این مبدا که ما گفتیم فخر رازی نباشه، کسی باشه که ظاهر را میداند، باطن را میداند، تأویل را میداند، ناسخ را میداند، منسوخ را میداند، محکم و متن، همه جوانه به قرآن رو میدونه، خب شما رو به خط آخر میرسونه دیگه، مطلب نهایی رو برای شما بیان میکنه به راحتی. چرا رجوع نکنیم به اهل بیت؟ سوال من اینه. من نمیخوام وارد اون نزاع ها بشم، نمیخوام وارد اون نزاع ها بشم، اخباری اصولی اینها، ولی اینکه ما مانع بشیم از این که رجوع به اهل بیت بشه، یک طوری روایت تفسیری رو جلوه بدیم که انگار شما نباید رجوع کنیم به روایت تفسیری. یا نه، ما از این جهت میگیم که صحیح السند داره، غیر صحیح السند، اون که بحث دیگری است که اعتبار آمدیم کسی آقا مثل مرحوم ناینی گفت کل کافی صحیحه، مثل حاج آقا رضا حمیدانی که کلماتشو خوندم، آمدم کسی نگاهش به روایت نگاه مثبتی بود، باز هم ادبیات بعضی طوریه که تو نه، تو تفسیر قرآن خوب بلد نیستی. چرا؟ چون المیزان مراجعه نکردی. چند جلد المیزان خوندی؟ ها مثلا نخوندم، فرض کنیم المیزان نخوندم، که خوندیم الحمدلله، مثلا ها میگم تفسیر مثلا فخر رازی چه بسا مثلا شاید عده زیادم مطالعه کردن، دیدن که او چی میگه. خب تو نه، تو اینا رو مطالعه نکردی، نه پس تو مفسر مجموع البیان چقدر مراجعه کردی؟ فرض کنیم هیچ، پس تو بلد نیستی. اما من در عوض روایت تفسیری رو بلدم. نه تو اخباری. چرا؟ چرا طوری جلوه بدیم که ائمه علیهم السلام روایاتشون، تعالیمشون، فرهنگشون به انزوا بره؟ هر کی سراغ تعالیم ائمه بره در تفسیر قرآن برای فهم قرآن، این یک برچسبی بهش بچسبونیم و از دور حذفش کنیم. خب این چی از غیر مظلومیت اهل بیت؟ حالا میگیم امام کاظم علیه السلام انداختن زندان. آقاشون روایت اهل بیت انداختن زندان. روایت تفسیر اهل بیت رو حبس کردین، زندان کردین. هیچ کس هم اجازه ملاقات نمیدین. خب این چی شد؟ چه فرقی کرد؟ خب این چه معنایی داره؟ معنا نداره که. حالا بگذریم. بس اینجا زیاد هست و مطلب زیاد هست و مسائل عرفانی داره اینجا، مسائل پیچیده الهی داره اینه که حالا من اشاراتی هم کردم، هم لابلا اشاراتی میکنیم دیگه، ولی هر کدومش صحبت مفصل داره. اقول، رسیدیم به کلام مرحوم فتونی. ایشون در اقول میفرماد که والاخبار فی هذا الباب اکثر من ان تحصى، اخبار در این باب که بیشتر از اینکه شماره بشه. توجه کنید دو مرتبه من تکرار میکنم حرفی که در جلسه اول زدم. ایشون وقتی داره میگه اخبار در این باب اکثر از اینی که بیشتر از اینی که به شماره در بیاد، 10 جلد ضیاءالعالمینش چاپ شده الان در امامت که علامه امینی میگه مثل این کتاب در امامت نوشته نشده. خیلی مهمه ها. یعنی تسلط کسی که داره میگه آقا اخبار در این باب بیشتر از اینکه شماره بشه، واقعا عمرش در حدیث بوده، عمرش در احادیث امامت کار کرده، در احادیث دیگه کار کرده. ایشون میگه اخبار در این باب که علم قرآن نزد اهل بیت که بیشتر از این که به شماره بیاد، اما غیر اهل بیت، میگه در غیر اهل بیت هم که شبهه ای نیست که علوم بقیه غیر از اهل بیت قصور داره. چه کسی میتونه بیاد بگه آقا من کل قرآن حاضر الذهنم؟ اصلا حتی حاضر الذهن بودن نیستیم ما. من خودمو نمیگم اصلا حافظ قرآن باشه، مفسر قرآن باشه، اصلا کسی که آقا 100 جلد تفسیر قرآن نوشته، شما هر سوالی از قرآن بپرسی میتونه جوابشو بده حاضر الذهن؟ نه. تا چه برسه به بواطن و اسرار؟ اصلا ما سنی‌ها که میذاریم که نه، من در شیعه دارم سوال میکنم، سنی‌ها که منحرفن. ما که نمیدونیم سوال قرآنیمون از اونا بگیم از فخر رازی بیا ازت سوال کنم که منحرفه، هیچ جواب گمراه کننده میده. میگم عالم شیعه که تفسیر نوشته، که عمری کار کرده، سوال من از خود اون مفسر اینه، من هر سوالی از قرآن از شما بپرسم شما میتونی پاسخ درست به من بدی؟ والله بالله تالله نخواهد گفت آری مگر کذاب. میگه حرامزاده باشه بگی، یعنی خبیث باشه. هیچ و واقعا مفسر شیعه هم چه حرفی نمیزنه، هیچ مفسر هم چه ادعایی نکرده که شما هر وقت چون من تفسیر قرآن گفتم 100 جلد نمیشم، هر سوالی از قرآن بپرسی من میتونم جواب بدم. مثلا چه این ادعایی کسی نداره. پس از اون طرف در علمیت اهل بیت و جامعیت اهل بیت شکی نیست. از این طرف هم لا شبهه فی قصور علومهم، قصور علوم غیر اهل بیت، علومشون قاصر کمه و فهمشون عاجز است از وصول به ساحت ادراک بسیاری از تفاسیر ظاهر و تنزیل قرآن، چه برسه به بواطن و تعویل قرآن بدون ارشاد ائمه و بدون عنایت خداوند. کما این که بسیاری از اخبار به نص این مطلب رو فرمود، مثل خبر کافی که الان ایشون میخواد بگه. من متن عربی رو بخونم. ایشون میگه که و اما غیرهم، اما غیر اهل بیت بقیه، فلا شبهه فی قصور علومهم و عجز افهامهم عن الوصول الى ساحت ادراک کثیر من تفسیر ظواهر و تنزیل، حتی ظاهر قرآن و تنزیل قرآن رو بسیاریشون نمیتونن بفهمن، فضلا عن البواطن و التعویل، چه برسه به باطنها و تعویلها، بدون ارشاد، بلا ارشاد من الائمه العالمین، بدون ارشاد ائمه و عنایت من الله رب العالمین و بدون عنایت خداوند. کما این که در این احادیث گذشته و آینده خواهد آمد، مثل خبر دو تا خبر کافی. یک خبر این است انما یعرف القرآن من خوطب به، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی میفهمد که مخاطب به قرآن واقع شده. و مثل روایت جابر و فضیل و غیرش که مذکور است در مذکور بود در دو تا فصل اول. و مثل صحیحه برید اجلی، صحیحه است آقای صدر بزرگوار، صحیح است. بحث جابر و بحث مفضل و محمد مثلا که اختلافیان نیست، تازه اونا از نظر ما حجتن، از نظر ما اونا صحیحن، ثقه‌ن، درستن. محمد ابن سنان، جابر، مفضل بلا شک بزرگان بودن. نه که بنده بگم ها، بزرگان گفتن. مرحوم آیت الله خویی، مرحوم مامقانی، آقای نمازی شاهرودی، علامه مجلسی صریحاً میگه مفضل، محمد مثلا اینا نزد من صحیحن، ثقه‌ن اینا، یعنی بزرگان قائل چیز هستن. کی گفته که جابر و سعد ابن طریف و اینا، یا کی از اون داوود ابن کثیر رقی؟ وقتی آدم واقعا تحقیق می‌کنه انسان بزرگی بوده، خب
خب مذمتش که حالا چون تو رجال مذمت کردن، بعد شما آقای صد میگه اینا یک آدمایی بودن که حرفای نامفهوم میزدن و خوششون میامده مطالب واضح تبدیل به ناواضح کنن. آقا این تهمته، آقا این غیبت حرمت مؤمن حیان و میتن سوایه. شما میدونستید ما در کتاب دیه، در دیات حدیث داریم، فرد میاد میگه فردی مرده، بعد از اینکه مرده سرشو بریدن، بعد از اینکه مرده سرشو بریدن، حضرت فرمود دیه کامل باید بده اون کسی که سرشو بریده، دیه یک انسان کامل. میگه چرا؟ حضرت فرمود چون حرمت مؤمن زنده و مردش مساویه. حالا این در بحث غیبت هم هست، البته در کتاب ایمان و کفر میگه که فردی مرده میتونیم غیبت کنیم، فرمود نه، حرمت المؤمن حیان و میتن سوا، غیبتش حرام است آنچنان که در زنده بودنش حرامه. توجه کردین؟ حالا این آقا جابر از دنیا رفته، یک آدمیه دیگه، خب اینکه مؤمن باشه ولی خدا باشه، شما به این راحتی میگه اینا دوست دارن مطالب واضح و ناواضح کنن و حرف پیچیده بزنن و تعویل و باطن. آقا به چه وجهی میویسی اینو؟ شما به چه وجهی بیان میکنی؟ غیبت نیستی؟ نمیخوام اون حرف اخباریون یا بعضی رو بزنم در رد علم رجال، میگن علم رجال غیبته. نه، اون جواب خودش شده، اون غیبت نیست، چون بدیشو نگفتن، اوصاف رو بیان کردن برای این اما اینکه شما این شکلی رمیش میکنی، صرف اینکه نجاشی گفته، یه وقت انسان نقل قول میکنه، یه وقت نه، میگه نظر من اینه. خب خیلی خطرناکه اینا، در بعضی جاهاش شبهه غیبت داره بلا شک. یعنی اون مطلبی که در نقد علم رجال بعضی گفتن که آقا علم رجال باطل و غلطه، چرا؟ چون غیبته. اون غلطه اون حرف، اما فی الجمله بعضی جاها واقعا شبهه غیبت داره، بعضی موارد روی بعضی افراد شبهه غیبت. شما سری نمیتونه حکم کنه آقا یونس زراره خبیث بود، الیاذ بالله. آقا چون چرا؟ چون مثلا 20 تا حدیث در مذمتش هست. آقا باید صبر کنید، بالاخره این بزرگان از اینا نقل کردن، کلینی از اینا نقل کرده، از این بزرگان. حالا این صحیحه برید اجلیه در علل الشرایع هم هست که امام به ابو حنیفه بعضی که سوال کرد، امام سوال کرد تعرف و کتاب الله حق معرفه، تو درست به قرآن معرفت داری؟ ناسخ و منسوخ رو میشناسی؟ گفت بله. حضرت فرمود یا ابو حنیفه لقد ادعیت علما، خیلی علم بزرگی رو ادعا کردی. و ایلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم. ای ابو حنیفه، خدا چنین علمی را قرار نداده مگر نزد ما اهل بیت که کتاب بر ما و پیغمبر بر جد ما نازل شده. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا، اونم نه اهل کتاب، همه افراد خاصی از ذریه پیغمبر این علم رو دارند. این کلام امام است. و ما اراک تعرف من کتابهی حرفا، نمیبینم که تو از قرآن حرفی فهمیده باشی. تو میگی من کل قرآن علم دارم. خب این روایت یعنی چی؟ این روایت صحیح است؟ این روایت چی؟ آقا ابو حنیفه ظاهر قرآن برش حجت نبود؟ چطور است؟ اونجا چی کار میکنیم؟ ابو حنیفه عرب بود، فصیح بود، بلیغ بود، به کتاب لغت دسترسی داشت، به همه چی دسترسی داشت، خودش هم عالم بود، درس خونده بود. هنوز بعضی اقوال ابو حنیفه چه در فقه چه در اصول مطرحه، هنوز میگه این نظر ابو حنیفه و درست هم است مثلا بعضی جاهاش. پس یک آدم بی سوادی نبود، ملا بود، درس خونده بود، با سواد بود، مرید داشت، ها، صاحب مکتب فکری بود، پس بی سواد نبود. چرا امام میفهمه تو یک حرف از قرآن نفهمیدی؟ چون ادعای استقلال از ما کردی، میخوای جداگانه بفهمی، همه رو گمراهی میفهمی، اون نخ تسبیح قرآن رو نمیفهمی و غیر این از اخبار کثیره که. و به خاطر همین من وارد شده من از تفسیر به غیر اخذ از اهل بیت، کما این که در کافی از قول آقا امام باقر علیه السلام به قتاده مفسر حضرت فرمود وای بر تو ای قتاده، اگر قرآن رو از جانب خودت تفسیر میکنی هلکت و اهلکت، و اگر قرآن را از رجالی مثل خودت گرفتی فقط هلکت و اهلکت، بازم هلاک شدی. که حالا این رو بعد در تفسیر برای کار داریم با این جمله، که حق معنای تفسیر برای متاسفانه خود مرحوم فتونی هم اشتباه کرده، یعنی با اینکه روایت خودش آورده و زحمت کشیده درست میگه، اما میگه بهترین معنا در تفسیر برای چیزی که فیض کاشانی گفته و مطلب فیض هم غلطه، ناقصه. یعنی تفسیر برای یعنی این، حالا اونجا خواهیم رسید، خواهم گفت ان شاء الله. تفسیر برای هر چیز از غیر اهل بیت بگی تفسیر برای، میخوای خودت بگی، میخوای از غیر خودت بگیری، میخوای خودت گردن قرآن بذاری، میخوای تلاش کرده باشی، هر چیزی تفسیر به رأی خیلی واضحه، تفسیر کنی قرآن با نظر خودت، تمام، مستقل از اهل بیت، هر جا استقلال از تعالیم اهل بیت رخ بده میشه تفسیر بره. حالا اونجا بحثش خواهیم گفت. و کلینی و عیاشی از امام صادق از پدرشون امام باقر روایت کردن که قرآن را بعضیش و به بعضیش نزده کسی مگر اینکه کافر شده، و ظاهر این است که حدیث تمام شد. پس قرآن رو بعضی رو با بعضی بخوای بفهمی خودت از جانب خودت به تنهایی کافر میشی. و ظاهر ایشون میفرماد که ظاهر این است که مراد از تأویل
مراد این است که تأویل بعضی متشابهاتش به بعضی به مقتضای رأی و هوا بدون شنیدن از اهلش و بدون نور هدایت از جانب خدا، ائمه و روایت میذاریم کنار، خودمون این آیه رو میذاریم کنار، اون آیه ببینیم چی میفهمیم. دنبال صدق و حق و نیتمون هم خوبه، باشه تو کافر شدی، قرآن کنار قرآن میذاری بفهمی کافر شدی، مستقل از اهل بیت. ادعای استقلال از اهل بیت در تفسیر قرآن کفر میاره. و روایت کرده عیاشی از آقا امام صادق علیه السلام که هر کس قرآن را به رأی خودش تفسیر بکند، ان اصاب لم یؤجر، اگر اصابت هم بکنه و درست تفسیر بکنه اجری نخواهد برد. و ان اخطأ فهو ابعد من السما، اگر هم خطا کنه دورتر از آسمان پرت شده. مثل که شما از خونه خود میخواد داری میای خونه خودت، مسیر اشتباهی بری کجا؟ بری تو آسمون، اینقدر مسیرت عوض بشه. فهمید؟ یک سر سوزن یعنی قرآن رو جابجا کنی اینقدر راه دور میفته. اگرم درست اصابت کنی قرآن، درست تفسیر کنی قرآن رو، اجری نداری. راهش این نبوده، راهش از طریق اهل بیت بوده. حالا برای این جلسه هم اینقدر کفایت، بقیهش انشالله جلسه آینده. این بحث خیلی مهم و بسیار مهم و ارزشمندی است، انشالله در دل بنده و همه شنوندگان اینجور جا بیفته که یه خورده حداقل اون اتفاقی که برای ما میفته این نگاهمون به روایت تفسیری بهتر بشه، مثبت‌تر بشه. من نمیخوام وارد دعواهای علمی بشم، اعتقادی ندارم خیلی به این کار، کار درست نیست. ما وظیفه‌مون اینه که امر اهل بیت رو احیا بکنیم، همین مقدار. حالا بگیم آقا این روش غلطه، اون روش درسته، نه، هم اخباریون اشتباهاتی دارن، هم اصولیون اشتباهاتی دارن. اصلا بحث دعوای با این و دعوا اصلا این کار خوب نیست، اصلا اعتقاد ندارم به این کار. باید همه سعی کنیم که امر اهل بیت رو احیا بکنیم. یکی از مصادیق احیا امر اهل بیت همین است، نگاهمون به روایت تفسیری بهتر بشه. یعنی واقعا ما علیاذ بالله امام را از یک مفسر کوچکتر نبینیم، احادیث رو از احادیث تفسیری رو مثلا از حرفای بعضی دیگه که غیر معصومان کوچکتر نبینیم یا مساوی نبینیم. بگیم حالا به جای که به روایت رجوع کنیم میریم به تفسیر فلان آقا. آقا اول شما روایت باب رو ببین، در هر آیه اول نظر اهل بیت رو ببین، و بعدم که سراغ مفسرین میخوای برو، سراغ مفسرینی بگرد پیدا کن که خدا حتما راه رو باز خواهد کرد، که بیشتر انس با حدیث داشتن، بیشتر مثل مرحوم علامه مجلسی مثلا، مثل محدث نوری، مثل بزرگانی که در این زمینه کار کردن، سراغ اونها برو. حالا دیگه اینجا از خطاهایی که بزرگان علما و بزرگان انجام دادن به خاطر همین سراغ اهل بیت نرفتن، یه حرف دیگه ای زدن، یا یک حرفی زدن به نام خودشون زدن. تو روایات بود صریح همین مطلب هست دیگه، همین دقیقاً امام فرمود دقیقاً ها، حالا نمونهاش نمیخوام بیان بکنم. خب چرا ما خودمون رو محروم کنیم؟ بعد به واسطه اینکه آقا روایت باطنیه، خب چه بهتر، آقا باطن قرآن یاد میگیری چه اشکال داره، تعویل قرآن یاد بگیری چه اشکال داره، نگاهت به قرآن شیعی تر خالص تر بشه. حالا قصد ما این هست و انشالله حالا جلسه آینده ادامه بحث رو خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.